أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بچه اشتراک 22 بین علم حصولی و حضوری این است که فی کل من هما تکسر وجود المعلومات لا یوجب تکسرن فی العلم، یا فی وجود العلم،
فی وجود العلم.
برای اینکه این بیان بشه، اول یک دو تا تمهید لازم داریم. تمهیدان، یک اینکه یجوز ان توجد معان مختلفه به وجود واحد. در جلسات قبل عرض کردیم که لفظ داریم، مفهوم داریم، معنا داریم، مصداق داریم و فرد. اینا با هم فرق میکنه. لفظی خیلی روشنه. شما میگید لفظ آب، همین چیزی که تلفظ میشه، یا مکتوب لفظ آب، این لفظ آب یا مکتوبش نوشته، یا این یه چیزه. خب لفظ یه امر سیاله. یه مفهوم آب داریم، مفهوم یا همون وجود ذهنی آب، لفظ آب، مفهوم آب. مفهوم آب، شما وقتی میخواید لفظ آب رو وضع کنید برای آب، لفظ رو باید تصور کنید، چون تا لفظ کسی تصور نکرده اصلا نمیدونه چی رو میخواد وضع کنه. باید یه لفظی رو تصور بکنه، مثل لفظ آب. این میشه تصور لفظ آب. خود این میشه تصور، میشه مفهوم اون لفظ. فهمش میشه مفهوم اون لفظ. خود آبم آب بوده، شما باشید یا نباشید آب که بوده. شما وقتی آب رو فهمیدید یه تصوری از آب دارید. حالا مثلا تصور حسی همونی که آدم نگاه میکنه و از آب یه تصوری پیدا میکنه، این میشه مفهوم آب. مفهوم جاش کجاست؟ مفهوم جاش تو ذهنه. مفهوم غیر ذهن جای دیگه نداره. همونیست که اسمش میذاریم وجود ذهنی یک شی. آب یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی همون فهم ما. سلام علیکم جان، سلام الله خیر. خواهش میکنم، شما تشویق میکنید منو، لطف میکنید. خیلی پس لفظ آب یه چیز شد، مفهوم آب که ما وقتی میفهمیم آب رو یک تصوری از آب پیدا میکنیم، اون یه چیز دیگریه، اون تو ذهن ماست، اون همونه چی بهش میگیم وجود ذهنی. حالا گاهی حسیه مثل آبی که دیدیم، گاهی عقلیه مثل اینکه آب رو تعریف میکنیم، میگیم اون جسمی که مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. این جسمی که مرکب است از اکسیژن و هیدروژن که یه تصوری که ما از آب داریم، میگیم آب رو فهمیدیم، آب اینه. این جاش تو ذهن ما. مفهوم آب، معنای آب. معنای آب چیه؟ اون مفهومه شعنش حکایت مفهوم یعنی فهمیده شده. فهمیده شده یه چیه؟ چی رو ما فهمیدیم؟ اونی که فهمیدیم میشه معنا. بگیم ما با این مفهومی که تو ذهنمون داریم آب رو فهمیدیم، یعنی خودش رو فهمیدیم یا نه، این خودش داره یه چیزی رو به ما نشون میده. با تصوری که از چهره زید داریم میگم آقا من زید رو شناختم. خب اون شناخت تو ذهن منه، شناخت اسمش مفهومه تو ذهن منه، وجود ذهنیه تو ذهن منه، اما اون چیزی را که شناختم که دیگه تو ذهن من نیست، اون میشه معنا. معنا یعنی معنای آب مساویست با محکی مفهوم آب. محکی مفهوم رو بهش میگن معنا. حالا در آب میشه محکی مفهوم آب، هر چیزی. اون مفهوم چیزی رو که داره حکایت میکنه و به ما نشون میده که گفتیم وجود ذهنی حکایت براش ذاتیه، یعنی یا باید اصلا شکل نگیره وجود ذهنی، ما از چیزی نداشته باشیم، یا اگه داشتیم اون داره نشون میده یه چیزی رو. کاری هم نداره به این که اون چه ما فهمیدیم درست باشه یا غلط. درست و غلطش هیچ نقشی در این جهت نداره که حاکی حکایت میکنه. شما بگید دو تا پنج تا، دو تا پنج تا، اگه شما عقیدم داشته باشید این داره نشون میده که دو تا پنج تا، عقیدم نداشته باشید این داره میگه دو تا پنج تا. این فهم شما داره به شما میگه که فهم دو تا پنج تا است، یعنی فهم تو ذهن منه ولی داره حکایت میکنه از یک امری که اون این است که دو تا پنج تا است. دو تا پنج تا میشه محکیه این، و چون این حکایت رو میکنه شما میگید کاذبه. اگه این حکایت رو نکنه فقط خودش باشه که کاذب نیست، خودش یه چیزی یه شکلی تو ذهن شما پیدا شده، کذبش به همینه که این داره میگه واقعا دو تا پنج تاست میگه اینو، شما میگید کاذبه. این مثل یه آدم بیاد تو اتاق و ساکت باشه که شما نمیگید کاذبه، ولی وقتی یه حرفی میزنه اونم اخبار میکنه، نه انشا، اخبار میکنه به این که مثلا الان داره بارون میاد، اون وقت شما میگید کاذبه. اون بالاخره محکیه مفهوم رو بهش میگن معنا. مصداق، مصداق آب یعنی چیزی که معنا بران صدق میکنه. صدق میکنه یعنی چه؟ یعنی حمل میشود. شما اشاره میکنید به این چیزی که توی لیوانه، میگید این آب است، این آب است، یا آب شورم آب است. فقیه میگه آب شورم آب است، یعنی چه؟ یعنی شور که بود میشه باش وضو گرفت، حتما لازم نیست آبی که میخوای وضو بگیری شور نباشه، نه شور باشه. آب شورم آب است، آب شیرینم آب است، مگه شربت بشه؟ شربت میشه آب مضاف، یا نمکاب بشه اون خب میشه آب مضاف، ولی آب شور، آب شورم آب است. این آب شور میشه مصداق آب. چرا؟ برای اینکه اون معنای آب بر این صدق میکنه. چرا میگیم معنا صدق میکنه؟ خیلی ها میگن مفهوم صدق میکنه، مثل علامه طباطبایی قدس الله سره فرمان مفهوم صدق میکنه بر فرد. ما عرضمونه که مفهوم نیست که صدق میکنه. شما وقتی میگید اون چه در ظرف است آب است، منظور این نیست که یعنی مفهوم آب است، که مفهوم آب که تو ذهن اصلا نمیتونه بیاد بیرون، در حالی که معنای حمل اینه که اون موضوع همون محموله. هوه هوه، حمل مفادش اینه دیگه، مفاد حمل هو هویته. خب آیا اون چه توی لیوانه است همون ذهن شماست، همون چیزیست که تو ذهن شماست؟ ایشون میفرمان بله، منظور اینه، منظور اینه که یعنی وقتی اون میاد تو ذهن، ذهن تو ذهن این دوتا رو میگه یکیان. ما میگیم هرگز افراد که حرف میزنن فیلسوف که نیستن، این بحثا رو که نمیفهمن. اونا وقتی میگن این آب است، میگن همین آب خارجیه آب است، نمیگن آب وقتی اومد تو ذهن من آب است. این یعنی چه؟ ما همینو باید تفسیر کنیم. فیلسوف که باید اول این فهم مردم رو بگی، بعد اگه بله گفتیم غلطه، ما میگیم باید درست حرف بزنن. ما میگیم وقتی میگیم زید انسان است، یعنی بابا همین زید خارجیه ها انسان است، همین چیزی که توی لیوان هست آب است. خب پس معلوم میشه که اگر موضوع امریست واقعی در خارج از ذهن ما وجود داره، محمول باید یه چیزی باشه که با اون هویت داشته باشه. مفهوم نمیتونه با اون هویت، همونطور که لفظم نمیتونه. اگه کسی بگه آقا منظور من اینه که اونی که تو خارجه لفظ آبه، میگیم بابا ول کن، یعنی حرفا نزن. اونی که تو خارجه لفظ آب نیست، اون خود آبه. لفظ آب اونیست که من ادا میکنم. همینطور اونی که خارجه، خود علامه هم قبول داره مفهوم آب نیست. میگه ما که میگیم این آب است، معناش اینه که این اگر اومد، این کجا گفتن؟ در فصل سوم از بحث ماهیت، اونجا که کلی و جزئی رو میخوان معنا کنن، میگن ما میگیم انسان کلیه. انسان کلی یعنی صدق میکنه برای کسی دین، صدق میکنه برای کسی دین یعنی چه؟ یعنی کل ما ورد فی ذهن فرد از افراد کلی صدق کلی بر او. صدق رو میبرن تو ذهن، ما میگیم نه آقا صدق مربوط به خارجه. شما وقتی میگید آب دریای، مثلا یه جای شوری را آب، همین شوراب قم اسمش دریاچه قم، آب دریاچه قم، آب دریاچه قم آب است. این آب دریاچه قم میشه مصداق. این آب بر اون صدق کرده. چرا میگیم مصداق؟ مصداق آب یعنی چیزی که معنا بر اون صدق میکنه. میگیم معنای آب چی بود؟ همونی بود که مفهوم آب از شکایت میکرد. مفهوم آب از چی شکایت میکرد؟ اون با آب دریاچه قم هویت داره. یعنی بابا آب دریاچه قم، خب اگه آب، آب دیگه، زید هم یعنی کی؟ زید یعنی یک انسان مذکر عالم عادل. خب انسان مذکر فلان انسان دیگه، چون انسان جزء معناشه. مصداق خصوصیتش اینه که همون معنای کلی که برش حمل میشد رو داره، به اضافه یه قید یا قیودی. مصداق چیزیست که معنا بران صدق میکند، یا به تعبیر دیگه بفرمایید یا همان معناست به علاوه قید یا قیودی. هر چیز رو شما میایید میگید مصداق فلان چیزه، خب اول باید فلان چیز باشه، منتها یه قیدی هم داشته باشه. مثلا میگید آقا انسان مصداق حیوانه. انسان مصداق حیوانه یعنی چه؟ یعنی انسان همون حیوانه هست. وقتی میگید الانسانو حیوانون، خب انسانو معنا کن. انسان یعنی حیوانه فلان، یعنی همون محمولی که داری برش هم میکنی داره که هم میکنی، اگه نداشته باشی که هم نمیکنی. حتی در عرضی ها باید باشه که هم بشه. بله؟ اشکالش اینه که این صدق اونجا نیست. چون صدق یعنی چه؟ یعنی ما تصوری که از انسان داریم همون تصور ماست از چی؟ از حیوان. همینطوره؟ شما تو ذهنتون تصور انسانو دارید، تصور حیوانم دارید. همینجا همین مثال الانسان و حیوانون، خب تو ذهن اینطوریه. تصور ما از انسان همون تصور ما از حیوانه؟ نیست که. دوتا تصوره، دوتا مفهومه. مفهوم ها دوتا هویت اونجا نیست. هویت مال محکیه اینا. وقتی شما میگید مفهوم انسان همون میشه امر ذهنی، وقتی میگید مفهوم حیوان میشه امر ذهنی. لذا اگه بگید مفهوم انسان مفهوم حیوان است میشه کاذب. یعنی خود مشخص کنید همونی که شما موضوع قرار میدید خیلی مشخص. اما اگه کسی بگه معنای انسان همون معنای حیوان است، درسته. کلی اما اخص همیشه میشه. چرا کل و جز نه، اما اخص تعبیر صحیحشه. یعنی همیشه معنا اعمه و مصداق چیه؟ اخصه. لذا همین رو گفتیم معناست به علاوه قید یا بیودی نمیشه. نه خیر نمیشه. قلم ها، شما چوبشو کار نداشته باشید. قلم با این قلم با قلم رابطه چیه؟ عام و خاصه. چوبو که نگفتیم، چیزای دیگه هست. حالا اون یه حرف دیگه هست، حالا میایید. مصداق غیر فرده ها. وقتی شما میگید انسان حیوانه یا آب دریاچه مثلا قم آبه، همون آبو میگید آبه. اما این آب مخلوق خدا هم هست. این آب مثلا حجمش فرض کنید چند متر مکعبه، بعد بگیم اون چند متر مکعب آبه. اونجا میگن اون حمل، حمل عرضیه. چند متر مکعب که آب نیست. اون چیزی که چند متر مکعب است آبه، یعنی خود آب باز آبه. بالاخره مصداق آب هم معلوم شد. فرد آب، فرد آب چیه؟ فرد آب عبارت است از همون مصداق مشخص. فرد عبارت است از مصداق جزئی آب. مصداق میتونه کلی باشه، قرآن است، میتونه جزئی باشه. مصداق جزئی مثل که میگه زید انسانه. مصداق کلی مثل این که میگید مثلا زن انسان است، مرد انسان است. خب مرد خودش کلیه، ولی مصداق انسانه. مصداق اهم است از کلی و جزئی. فرد مصداق جزئی رو میگن. پس رابطه فرد و مصداق رابطه اهم و اخصه. یعنی هر فردی مصداق هست، اما هر مصداقی فرد نیست، چون مصداق میتونه یک امر کلی باشه. انسان مصداق حیوان هست اما فرد حیوان نیست. فرد عبارت هست از مصداق جزئی آب. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه اینجا میگیم جایز است چندین معنا به یه وجود موجود باشه. این حرفی است که ملا صدر آورد در قبالش. ابن سینا شدیداً اینو نفی میکنه. ابن سینا صریحاً میگه اگه یک چیزی وجود یک معنایی شد، دیگه وجود هیچ معنای دیگه نمیتونه باشه. ملا صدر میگه اصلا نمیشه یک چیز شما تو عالم داشته باشید. البته به این داغی نگفته، او فقط گفته میشه. همینی که اینجا من نوشتم ایشون اینو گفت: یجوز ان توجد معان مختلفه به وجود واحد. کجا اینو گفته؟ یکی از جاهایی که روش تأکید کرده به این مسئله در بحث صفات حق، در جلد ششم اسفار، گفته علم آقا حقیقتش با قدرت فرق میکنه. یکی علم داره، یکی قدرت داره، یکم هر دو داره، یکم هیچ کدومو نداره. پس اینا معلومه با هم فرق دارن. یکی خیلی زورمنده اما علم نداره، یکی هم خیلی عالمه ولی نفسش در نمیاد، زور نداره، قدرت نداره. پس اینا دو حقیقتن. اما میگه این دوتا حقیقت مختلف، مختلف موجودن به یه وجود. وجود حق هم وجود علم هم وجود قدرت. پس میشه معانی مختلف به وجود واحد موجود باشه. ابن سینا که میگه نمیشه، خب اینجا چه کار میکنه؟ اینجا میگه آقا تمام این صفاتی که برای خدا میگید مرادفن. یعنی عالم یعنی همون قادر، قادر یعنی حی، حی یعنی همش یک معناست. خب این خیلی حرفش شاخداریه که آدم بیاد بگه چرا توی اصلی رو اونجا گفته نمیشه چند معنا به یه وجود موجود باشه. وقتی اینو گفت مجبور میشه که صفات خدا رو همه رو بگه مرادفن، در حالی که این یه امریز خیلی بیین الغی و بیین البطلان، ولی گفته دیگه. خب ملا صدرا این حرفو زده، به نظر میاد یه حرفیست که بیش از اینی که ایشون فرموده باید گفت. اون داغترش همونه که من عرض کردم که باید هر وجودی مصداق معانی مختلف باشه. شما هیچ وجودی را پیدا نمی کنید که مصداق یک معنا باشه. چرا؟ برای اینکه اون وجودی که شما دارید مصداق معنای وجود هست یا نه؟ مفهوم وجود داریم؟ معنای وجود داریم؟ اون معنا بر او صدق میکنه یا نه؟ خب بله وجوده دیگه، وجود. خب اگه معنای وجود داره، اون وقت یه معانی هم داریم که اون معانی حتم در حکم متقابلینن، به فرمایش علامه در قوه نقیزینن. نمیشه یکیش در موجودات نباشه، مثل اینکه بالاخره اون اگه موجوده یا واجبه یا ممکن، یا ثابته یا سیال، یا غنیه یا فقیر، یا مجرده یا مادی، اینا در حکم نقیزه اینه. یکی از این معانی هم باید بر او صدق بکنه. پس به جای یجوز میشه یجب، یعنی حتما باید معانی مختلف به یه وجود موجود باشن. نمیشه شما یه وجودی رو تو عالم پیدا کنید که اون وجود فقط مصداق چند تا معنا باشه؟ یه معنا. این یه مثلا که یجوز ان توجد معان مختلفه به وجود واحد کما توجد العلم والقدرت والحیات به وجوده تعالی. وجود حق بسیطه به نظر همه، چه شعر چه عقل، یک وجود حق بسیطه، ولی در عین اینکه بسیطه، علم کله حیات کله، اونطوری که از امام صادق علیه السلام روایت شده، قدرت کله. این مقدمه اول. یجوز ان توجد معان مختلفه به وجود واحد. مقدمه دوم این است که المعلوم فی علم واحد قد یکون واحدا او کثیر. شما با یه علمی که دارید معلومتون گاهی یک چیزه گاهی کثیر. دیگه شما که دارید نگاه میکنید یه وقت فقط به واو واحد نگاه میکنید، معلومتون فقط واو واحده. یه وقت به کل این تخته نگاه میکنید، خب همون واو واحد و الف واحد و هی واحد و دال واحد همش برای شما معلوم مرئیه. رؤیت یعنی نوع علم دیگه، رؤیت یعنی احساس بصری، یک نوع علم. با علمتون امور کثیری رو علم بشدارید. معلومه در علم واحد گاهی واحد است گاهی کثیر، ولی کثیر اما ان یکون موجودن به وجود واحد. شما علم دارید به صفاتی از خدای متعال. خدای متعال عالم هست، قادر هست، حی هست، همه اینا رو میدونید. همه صفات حق رو که هیچ که نمیتونه بدونه، همون صفاتی که میدونید متکثره. این کثیرها رو که میدانید ولی همه موجودن به وجود واحد. و اما ان یکون موجودن به وجودات متغایره. گاهی اون معناهای کثیری که معلوم ما هست موجود است به وجودهای جدا. مثل که در یک نگاه شما زید رو میبینید، عمر رو میبینید، بک رو میبینید، این زید و عمر و بک یه جمعیاتی رو میبینید. علمتون تعلق گرفته به کثیر، اون کثیر هم موجودن هر کدومشون به وجود خاصی و خودشون یه وجودی دارن، وجودهای متغایر دارن. این دوتا مقدمه که معلوم شد، فی محل الکلام المراد من الکثیر الکثیر به حسب الوجود. جمله تعبیر وجود معلومات، تکثر وجود معلومات. وجود معلوم ما متکثره، نگاه داریم میکنیم به افراد مختلف یا به کلمات مختلف. این کلمات هر کدوم وجود جدایی دارن در نوشته شدن. آیا تکثر وجود معلومات موجب تکثر علم میشه یا نمیشه؟ یعنی علم ما هم کثیر میشه یا فقط معلومات کثیره؟ واضحون ان فی العلم الحصولی لا یتکسر العلم به وجود کسرت فی المعلوم لان العلم لیس الا حکایت نفس العالم. یا حکایت نفس هم تعبیر نکنیم که شاید کسی خیال کنه یعنی موجودی که فقط نفس داره. این نفس یعنی خود عالم. حکایت وجود العالم للمعلوم، معروف میگیم ان المعلوم، حکایت میکنه ان المعلوم درست نیست، حکایت میکنه معلوم را، یعنی نشون میده معلوم را. خب فالمعلوم و این کان متکثرا فی الوجود لکن الحکایت لا تتکثر به تکثر معلومات فلود. این چند تا حکایت هست، یعنی چند تا نشون دادن. نفس ما کار نشکار نشون دادن انجام میده. یا آقا یه حالت شما دارید، اون حالت حالت ارائه است، حالت نشون دادنه. این حالت نشون دادن که علم، حکایت متعدد نیست، محکی متعدده. شاهدش اینه که نفس شما چند تا وجود داره؟ یک وجود. علمش هم عین همون وجودشه. بنابر نظر صحیح که نظر ملا صدرا هست، علم عین وجود عالمه. خب اگه عین وجود عالمه، وجود عالم که بسیطه، پس علمش هم میشه واحد بسیط. اما این علم واحد بسیط معلوماتش متکثره. در اینجا کسی هم مخالفت نکرده. اینجا رو اونایی که حالا میخوایم این چیزایی که ما روش تأکید میکنیم، چون اینا تو بحثای علمی خیلیاش محل بحث واقع شده، یک ساعت دو ساعت رو این بحث شده، طرف آخرش هم میگفته نخیر، تکثر معلومات موجب تکثر میشه در علم حضوری. حالا فعلا ما داریم در علم حضوریش رو توضیح میدیم، چون اونجاشو او هم مخالف نبود، اونجا میگفت درسته. آقا در علم حصولی تکثر معلوم موجب تکثر علم نمیشه، علم به وجود کثرت در معلوم متکثر نمیشه. چرا؟ چون علم همون حقیقت حکایته که قائم به نفس ماست. پس معلوم ولو تکثر وجودی داره، لیکن الحکایه لا تتکثر به تکثر المعلومات، لان الحکایته وصف لوجود العالم موجود به عین وجوده، به فرمایش حضرت استاد. آیت الله جوادی دامت برکاته، این که میگن صفات حق عین ذاتشه، این از خصوصیات خدا نیست؟ موجودات یه هم صفاتشون عین ذاتشونه. چرا؟ برای اینکه اگه عین ذاتشون نباشه اصلا صفت اونا نمیشه. اگه علم شما عین وجود شما نباشه، یه کتاب باشه وجودش کنار وجود شما، اون کتاب علم شما نیست. کتاب وقتی علم شما هست که تبدیل شده باشه به وجود شما، یعنی شما اونو خوندید آمده شده عین وجود شما، اون وقت میشه صفت شما. ولی حتی به نظر ابن سینا که میگوید علم عبارت هست از یه چیزی که عارض میشه به نفس، اونجا هم انسان عالم نمیشه، چون انسان اون علمه که نیست، انسان اونیه که قبل از علمم بود. اشکالی که به ابن سینا میکنن در بحث علم خدا همینه، میگن خدایی که تو معرفی میکنی عالم نیست. چرا؟ برای اینکه خدا یه وجودیست که یه چیزهایی کنارش وجود داره به نام صور علمیه، اون صور علمیه رو خودش ایجاد کرده. خب میگن خودش که ایجاد کرده علم داشته و ایجاد کرده یا نداشته؟ باید نداشته باشه. به قول شما علم با ایجاد خدا موجود شده، نداشته و به وجود آورده. خب حالا داره یا نه؟ حالا اگه داره مثل اینه که شما عبا دارید، اگه داره مثل اینه که شما ماشین دارید. ماشین صفت شما نیست، چون صفت شما چیزیست که عین وجود شما باشه. شما وقتی عالمید که علم تو وجودتون باشه. لذا میگن مثل متمول این صفت نیست، استیغه نسبته. یعنی چه متمول؟ یعنی کسی که با مال ارتباط داره، مال با او پیوند مملوکیت داره، مملوک اوست. ولی متمول با عالم فرق داره. عالم علم عین وجودشه، ولذا استکبار علم به مراتب بیشتر از استکبار ثروته. برای اینکه علم تو وجود خدا آدمه، مال در بیرون از وجوده. چون بیرون از وجوده حول و حراس شو آدم داره که حالا یه وقت جدا نشه و از بین نره و فلان، ولی اینکه تو وجود خدا آدمه باد میکنه وجود آدمو. بالاخره حکایت وصف وجود عالمه، موجود است به عین وجودش. و اذا کان العالم موجودا به وجود واحد کان علمه ایضا موجودا به وجود واحد. پس اینجا در علم حصولی علم متکثر نمیشه به وجود معلوم، و اما فی العلم الحضوری در علم حضوری خدای متعال علم حضوری داره به همه هستی. معلوم که کثیره، خب این همه موجوداتن، به همه علم حضوری داره. آیا در علم حضوری اونجا متکثر میشه؟ فهو ایزن کذالک، لأن العلم لیس الا اشراف وجود العالم علی وجود المعلوم. اونجا دیگه واسطه یه حاکی نیست، اونجا خود وجود معلوم تحت اشراف عالمه، او آگاه، یعنی میابه اون رو. خب و وجدان العالمه و اشرافه واحدان و این کان المعلوم و هو المشرف علی، اونی که اشراف بر او واقع شده متکثرن موجودن به وجودات متغایر. علم که اشراف منه که دوتا اشرافی که نیست، یک اشرافه. علم که عبارت هست از اون یافت عالم، یافتش که چند تا یافت نیست، یک یافته. علم همون یافته که موجود است به عین وجود عالم، اون که متکثر نشده، معلوم متکثره. پس بنابراین وجدان عالم و اشراف عالم واحده، ولو اینکه معلم و ذالک لأن اشراف العالم و وجدانه للمعلوم صفت للعالم و صفت الشیء موجود به عین وجود ذلک الشیء. فإذا کان العالم واحدا کان اشرافه و وجدانه ایضا واحدا، و ان کان المعلوم کثیرا. این چیزی که به نظر ما میرسه که آقا تکثر معلوم موجب تکثر علم نمیشه. شما با علم واحد بسیط، ازا همه فلاسفه رو این تأکید میکنن که خدای متعال وجودش بسیطه، علمش هم بسیطه، با اینکه معلوماتش بی نهایت. همه موجودات عالم معلوم او هستن، همه اونایی هم که معدومن، چون این یه عالمه که موجود شده، عالم‌های ممکن بی نهایت بوده. یعنی می شده یه عالم دیگه باشه یه ذره با اینجا فرق داشته باشه، یه عالم دیگه باشه دو ذره فرق داشته باشه، یه عالم دیگه باشه سه ذره فرق داشته باشه. بی نهایت عالم هست، همه اونا رو خدا می دونه ولی موجود نیست. همه یه محالات رو می دونه، موجود نیست. همه این محالات اگه موجود می شدن چی می شد؟ اونم می دونه ولی که اینا موجود نیستن. اینی کسی از امام هشتم علیه السلام حضرت فرمودن که خدا آنچه نیست می داند و آنچه را که نیست اگر بود چه می شد هم می داند، به دلیل آیه مبارکه لوکان فیه ما آلهتون الالله لفصل. بله؟ فرضه. بله. پس بنابراین همه اون یعنی تلازم ها حقیقیه، ولو اینکه وجود لازم و ملزوم حقیقی نیست، اما تلازم ها یک حقایقیست و خدای متعال تمام اون حقایق رو میدونه. میدونه که اگر یه همچین جوری میشد، مثلا همه اون تلازم هایی که برای اثبات امتناع به کار میره، یه مثلا اگر چیزی بخواد علت خودش باشه، لازمش تقدم شی بر نفس. خب این تلازم بین این علیت شی با خودش برای خودش و تقدم شی بر نفس، این یک حقیقت، یک امر واقعیه. این یه چیزیست که محال نیست بلکه ضروریه. خدای متعال خب وقد یقال، این نظر دومه، که ان تکثر المعلوم و ان کان لا یوجب تکثر العلم فی العلم الحصولی الا انه یوجب تکثر اذا کان العلم حضوری. یعنی آقا این که شما گفتید در علم حصولی پذیرفته هست، اما در علم حضوری پذیرفته نیست. چرا؟ و یستدلون علی ذلک به ان علم الحصولی، حتی در کتاب المنطقه هم اومده، یکی از فرقهای علم حصولی و حضوری اینه که علم حصولی غیر وجود معلومه، علم حضوری عین وجود معلومه. علم حصول فیصل نوازه بأن العلم الحضوری، حصولی اشتباه نوشته، بأن العلم الحضوری عین وجود المعلوم. تو کتاب های فلسفی هم خیلی ها اینو گفتن، درست نیست. علم حضوری میگن عین وجود معلومه. چرا؟ چون عالم خود وجود معلوم رو میابه، پس علم حضوری خود همون وجود معلومه. علم حضوری عین وجود معلومه. و اذا کان وجود المعلومه متکسرا، کان العلم الحضوری متکسر. اگه شما اینو پذیرفتید که علم حضوری عین وجود معلومه، باید اینو بپذیرید. چرا؟ چون خودتون میگید علم عین وجود معلومه. خب وجود معلومم که مفروض اینه که متکثره، چون در محل کلام مراد از کثیر، کثیر به حسب وجود بود دیگه. یعنی ما چند تا معنا به یه وجود منظورمون نیست که کثیرن، یعنی چند تا معنا هستن به یه وجود موجودن، نه. محل بحث این بود که من علم حضوری میخوام داشته باشم به زید و عمرو و بکر و تقی، اینا هم سه تا چهار تا وجود متغایرن. خب حالا شما که علم حضوری داری به وجودهای متغایر، اگه پذیرفتی علم عین وجود معلومه، خب دیگه قهریه که باید بگی. همونطور که معلوم متکثره، علم هم چیه؟ متکثر باشد، باید باشه، چون علم همونه دیگه. علم همون وجود معلومه، عین وجود معلومه. این وجود معلوم؟
نه،
همه علم این وجود عالم هست. علم متکثره یا معلوم؟ رد شدیم دوار. آیا من علمم متکثر میشه یا معلوم متکثر؟ حتی در اونجایی که جدا جدا ببینیم، یعنی الان شما فقه میدونید، ادبیات میدونید، فلسفه میدونید، منطق میدونید، این همه معلومات دارید، اما علمتون چند تا؟ چند تا وجود داره؟ هر کدوم یه وجودی داره، خود شما هم یه وجود. بله؟ علم حصولیه دیگه.
یکیه.
پس علم متکثر نمیشه. اونی که وجودش متکثره وجود معلومه. اما علم همون عین وجود عالمه. همینجا من پاک نکردیم دیگه، حکایت لا تتکثر به تکثر المعلومات فی الوجود، لان الحکایه وصف لوجود العالم موجود به عین وجود عالم. شما وجودتون داره همه اون حقایق رو نشون میده. بده حقایق متکثرن معناش نیست که وجود شما متکثر بشه. حالا در علم حضوری طرف میگه آقا ما اینو پذیرفتیم، اصلا علم حضوری رو تعریف کردن. در بحث تعریف بعضی اینطوری تعریف کردن، گفتن علم حضوری اون علمیست که عین وجود معلومه، علم حصولی اون علمیست که نه، غیر وجود معلومه و نشوندهنده وجود معلومه. یعنی خب ما اونطوری تعریف کردیم، اگه اینطور تعریف کردیم باید اینو بپذیریم که علم حضوری متکثر میشه به تکثر معلوم. برای اینکه وفی و یرد و علی، ولی به این حرف این اشکال وارد میشه که ان تعریف العلم به حضور المعلوم غیر تام. یعنی علم عبارت هست از حضور معلوم. اگر معلوم به وجوده پیش من حاضر بود، این میشه علم حضوری. اگر ماهیتی از او پیش من حاضر شد میشه علم حصولی. حضرت علامه طباطبایی همطور تعریف کرده. خب ما میگیم اصلا تعریف علم به حضور معلوم تام نیست. چه معنا داره شما علم را تعریف کنید به حضور معلوم؟ چرا؟ اینو قبلا گفته بودیم، لأن العلم صفتون للعالم و حضور المعلومه صفتون للمعلوم لا للعالم. شما عالم و معلوم متضایفن آقا، عالم و معلوم متضایفن، علم صفت عالمه. اگه بخواید تعریف کنید باید یه جوری تعریف کنید که به عالم برگرده نه به معلوم. این مثل اینه کسی بخواد ابوت رو تعریف کنه به یه چیزی تعریف کنه که برگرده به پسر. ابوت شما باید به یه چیزی تعریف کنید که بشه صفت کی؟ صفت پدر، نه صفت پسر. علم را که صفت عالمه باید یه جوری تعریف کنید که بشه صفت عالم نه بشه صفت معلوم. خب حضور علم صفت عالمه و حضور معلوم صفت معلومه نه صفت عالم. پس این تعریف غلط. تعریف میکنن علم را به حضور و مجرد لمجرد، غلط آقا. تعریف علم به حضور اون نیست، حضور اون که علم نیست. من چی وظیفه پیدا کردم اون علمه. بله نسبت میگی ولی وصف حضور مال اونه یا این؟ شما باید اون چرا که در تعریف میارید قابل حمل باشه. برای چی؟ بر معرف. هم که نمیشه که بر من، هم میشه بر او. همین بی خود که نیومدن این حرفو بزنن، یه جهتی داشته. بله یه ارتباطی با معلوم داره، ولی ارتباطش با معلوم موجب نمیشه که شما مجوز داشته باشید جوری تعریف کنید علم رو که بشه صفت چی؟ معلوم. علم رو میگید حضور معلوم. خب طرف میگه آقا حضور معلوم یعنی صفت معلوم، چون علامه طباطبایی اینو صریحا دارن، حرف خیلی هم خوبیه. حضور معلوم که یه لباسی نیست برای معلوم. حضور معلوم نفس وجود معلومه. یعنی اگه خود وجودش باشه میشه حضور او، اگه نباشه حضور مثل رنگ نیست که بگیم رنگ خب حالا بالاخره یه صفتیه موجود است به عین وجود. نه، حضور شی نفس وجود اون شیئه. چی؟ خب بله همهش غلطه دیگه. فیلسوف میگه همهش غلطه. چرا؟ تو خود شما دارید میگید صفت هست برای غیر من هو الله، یعنی چی؟ یعنی صفت مال اون نیست؟ خب صفت مال اون نیست، منتها ادبیات و شعر و بالاخره تخیل بابی داره، فلسفه باب دیگه ای داره. در شعر میگن احسن و شعره چی؟ اکذبو، یعنی هرچی دروغ تر باشه بهتره. چرا؟ چون مقام مقام تخیله. ولی فلسفه که جایی حرف نیست. لذا همه اونایی که شما میگید بس برای غیر من هو له، همه اونا رو فیلسوف میگه غلط عقلیه، ولی صحیح چیه؟ عرفیه. عرف میپسنده، چون عرف فقط با عقل کار نمیکنه. حتی فیلسوف رو هم میگن باید فیلسوف هم با حافظ معنوس باشه. چرا؟ چون انسان فقط یه بعد نداره، فقط بعد عقلی که نداره، بعد عاطفی هم داره، بعد خیال هم داره. باید خیالش هدایت بشه در همون طریقی که عقلش داره، اینا هماهنگ باشن. شعر حافظ رو که میخونیم اینی بله اون درسته، همون معنای معقول رو میاد با یک بیان شعری بیان میکنه که آدم لذت میبره، همون حقیقت رو بیان میکنه. شنیدم که حافظ هم خیلی شعر گفته بوده ولی اونایش که خوب بوده اونا رو نگه داشته، بقیه رو همه رو ریخته دور، لذا حافظ شده حافظ.
صفت هم مثل هم گروه
بله یه بله صفت بله صفت نیست. پس تعریف علم به حضور معلوم تام نیست، چون علم صفت عالمه و حضور معلوم صفت معلومه نه صفت عالم. و تمام این حرفی که شما زدید مبتنی بود بر این که علم حضوری عبارت هست از حضور وجود معلوم. خب این درست نیست. بله گفتیم علم حضوری این است که عالم وجود معلوم رو بیابد بدون واسطه ی حاکی، علم حصولی این است که اون رو بیابد با واسطه حاکی، یعنی وجود خودش بشه حاکی. اگر وجود عالم شد حاکی معلوم میشه علم حصولی. اگر بدون وساطت یافت، یافتن عالم علم اوست نه حضور اون. بله یافتن ملازمه با اون هست اما اون نیست. این مثل اینه که ابوت ملازمه با داشتن فرزند هست ولی ابوت فرزند نیست. ابوت وصف اب، پدر بودن وصف فرزند نیست. وصف فرزند هیچ وقت وصف پدر قرار نمیگیره. یعنی که چند تا وجود داشته باشه؟ یعنی چند تا وجود داشته باشه؟ چند تا؟ یعنی شما که یه وجود دارید یه چیز دیگه هم وجود داشته باشه غیر وجود شما، اون بشه چی؟ وجود علم شما. یه حرف خیلی نامعقولیه، چون صفت شماست نمیتونه بیاد بیرون از وجود شما یه وجودی داشته باشه. لذا این مسئله خیلی روشن بوده که تکثر وجود معلومات، منتها وقتی آدم دقت نمیکنه تو بحث ها، شاید یک ساعت تو یک جلسه معرفت شناسی این بحث شده ها و طرف آخرش هم میگه بله آقا همینطوری که من میگم. ما میخوایم بگیم آقا اینطوری نیست. تکثر وجود معلوم چرا؟ چون با اون تعریفه رو صفر گرفته. خب تعریفه غلطه. اگه روز اول توجه رو تعریف میکرد و اون تعریف رو نمیپذیرفت این حرف رو نمیزد. اما اون تعریف رو پذیرفته، حالا با تا گاو و ماهی لوازمش رو بپذیره. ماهی لوازم فاسد رو داره دیگه. میگه آقا وجود علم شما متکثره. چرا؟ چون اصلا علم شما همونه. نمیگه علم شما صفت شماست، میگه علم شما همونه. کما این که حضرت علامه طباطبایی در صفات فعل دقیقا همینو میفرمون، میگن صفات فعل عین فعله، یعنی خالق، رازق، محیی، یا اینا صفات عین خدا نیست که، این خلقه، این فعله، یعنی مخلوقه. ما میگیم آقا اینطوری که نیست، مخلوق این خلقه، خالق که این خلق نیست که. ما یه خالق داریم یه مخلوق. مخلوق البته این خلقه، یعنی چه؟ یعنی این موجود مخلوق بودنش این موجود بودنش. این هم که میگیم وجود معلول این وابستگیه به علت. اما خالق که این نیست که. خالق اینه کیه؟ این خدا. چرا؟ چون بر او حمل میشه. هو الله الخالق. همه مفادش هویت نیست. مگه مفاد همین نیست که موضوع همان محمول است در واقع و وجود خارجی؟ خوشتون میفرمایید که خلق این فعله. ایشون فرمودن صفات فعل همه حادثن و موجودن به این وجود فعل. ملاحظه فرمودن در نهایه در صفات فعل در بدایه هم باید باشه. برای که تغییر پیش نیاد. تغییر در ذات. میگه اگر شما گفتی صفت خالق عین خداست، خب خدا خالق نبود حالا شد خالق، پس تغییر. این اشکال حساسش اینه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که صفات آقا دو دسته ان. یه صفاتی ان کمالن. کمالن یعنی چی؟ یعنی فزونی در وجودن. مثل علم حصولی. علم حصولی یک فزونی در وجوده، یعنی چه؟ یعنی یک وجود تیره میشه نورانی، یک وجود غیر حاکی میشه حاکی. تغییر پیدا میشه در وجود. اما یه صفاتی هست کمال نیست. مثل چی؟ مثل اخوت. اخوت صفت حقیقیه یا نه؟ یعنی اگر خانم پدر شما که شما نه از خود خانم خبر دارید نه از حامل شدنش، حالا در اون طرف دنیا وضع هم کرد، شما میشید برادر یا نه؟ شما میشید برادر. این آقا پدر شما، بله یه خانم هم داره که دوستان ما میگم پدر ما میرفت ورامین اونجا مدداهی ایام دهه محرم، پدرم که از دنیا رفت از ورامین یه دو مدادم برای خط تشییع جنازهش، تو تشییع جنازه ایشون اومد پیش گوش من، آره من پسر بزرگ این آقا، گفت شما یه خواهرم در ورامین داری؟ تازه اونجا ما فهمیدیم که بله ما تا حالا برادر بودیم و نمیدونستیم برادر بودن یه امر واقعیه. ولی آیا برادر بودن صفت کمالیه؟ یعنی چه؟ یعنی یه فزونی در وجود شخص پیدا میشه؟ یا اینکه نه، همون وجودی که هست بدون اینکه هیچ تغییری درش پیدا بشه، به مجرد اینکه اون خانم در اونجا وضع هم کرد، این میشه چی؟ برادر. میشه یا نمیشه؟ این همون بحثی است که در مقوله اضافه ابن سینا اصلش مطرح کرده، مولا سرام این عبارت ابن سینا رو آورده، میگه آقا مقوله اضافه موجود در خارج هست، اما موجود به عین وجود موضوعش، یعنی از نوع خارج محموله، نه محموله به زمیمه. یعنی لازم نیست به موضوع چیزی زمیمه بشه تا بشه چی؟ پدر، برادر. حالا برادر خیلی روشن، برادر شدن وصف حقیقیه، اینکه واقعا این دوتا موجود یه رابطه دارن و اون رابطه اینه که پدرشون یه حقیقتی. برادری هم همینو میخواد بگه، برادرم من، یعنی اون مولود با من در پدر چیه؟ مشترک. پس حقیقتی است محقق شده، اما این حقیقت کمال نیست، یعنی فزونیه در وجود نیست. چون فزونیه در وجود نیست، پس میتونه عین وجود من باشه بدون اینکه وجود من هیچ تغییری چیه درش پیدا بشه. هیچ تغییری پیدا نشده. بله در هستی تغییر پیدا شده، هستی مستلزم تغییر در من نیست که، در خودم همینطوره. خدای متعال خالق نبود، حالا شد خالق. خالق شد یعنی چه؟ یعنی یه چیزی خلق کرد به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله. اولین صادر که خلق شد، خب خدای متعال تا اون وقت خالق نبود، بعدن شد چی؟ خالق. در هستی تغییر پیدا شده؟ خب هستی قبلا منحصر بود به هستی حق، حالا هستی نه، دو تاست، یکی هستی حق است، یکی هم هستی مخلوق هست. خب حالا خدا شده خالق و این هستی هم پیدایشش با مخلوق بودنش همراه دیگه. خدا وجودش با خالق بودنش همراه نیست، خدا بود و خالق نبود، حالا شد خالق. اما خالق صفتی است عین خدا، نظیر اینکه برادر بودن صفتی است عین شما. مایه تغییر در خدا نمیشه، چون تغییر مال جایی است که فزونی باشه، که اگه نباشه کاستی باشه. صفتی که وجودش کماله، نبودش باید نقص باشه، چون اگه خودش کماله نبودش میشه نقص، چون نقص همون نبود کماله دیگه، نقص چیزی نیست جز نبود کمال. اونها هست که موجب تغییر میشه، اما صفاتی که چنین نیستن و همه صفات فعل همینطورن. ملا صدرا اینو داره که صفا کمال و مجد حق در علم و قدرت و حیاتشه، نه در صفات اضافیه، که صفات اضافیه اسم دیگر صفات فعله. صفات فعل کمال حق نیستن تا نبودشون و بودشون در وجود حق مایه تغییر بشه. حلش اینه، نه اینکه بگیم صفت عین فعله، صفت فعل عین فعله. این فرمایش تمام
مدتر همه اعراض رو خارج مقدی نمیدونم.
چرا؟ فرمایش
قوت خارج مقدی نمیدونم
چیا؟
قوت خارج
مقدی. آه چرا؟ یه فرقی هست. اینو به نظرم ابن سینا میگفت محمول یا عرض دو قسمه، عرض دو قسمه، خارج محمول و محمول به زمینه. آیا ملا صدرا میتونه این حرفو بزنه یا نه؟ در حالی که او قائل است به اینکه عرض از مراتب وجود جوهره و موجود است به عین وجود جوهر. ابن ملا صدرام این حرف رو میتونه بزنه، یعنی میتونه عرض رو تقسیم کنه به خارج محمول و محمول به زمین. اما دیگه اسم محمول به زمین هست، حقیقتش یه چیز دیگه میشه بر مکتب ملا صدرام. چرا؟ برای اینکه ملا صدرام میگه آقا علم یه کماله. ابن سینا میگفت یه کماله که میاد کنار وجود عالم قرار میگیره و میشه عالم، مثل یه شطوری که تو ایام دهه محرم میان اینو چه کارش میکنن؟ تزیین میکنن. یه عالم به نظر ملا صدرا مثل اون شطوره میمونه، یعنی شطوره شطوره، فقط یه تزییناتی کنارش هست. اما ملا صدرا میگه آقا عالم اینطوری نیست، عالم اگه قبلا شطور بود حالا ملکه، یعنی وجودش در جوهرش تغییر میکنه. اگه در جوهرش تغییر میکنه پس یه جوری باید در موضوع بشه، اما جورش به زمیمه نیست، جورش به حرکت جوهریه. لذا ملا صدرا میگه محمولها دو قسمن، یه نوع خارج محمولن، یعنی هیچ تغییر جوهری در موضوع لازم نیست. یک محمول به زمیمه است، یعنی باید موضوع خودش در جوهرش تغییر بکنه، برخلاف ابن سینا که میگه باید یه چیزی به موضوع زمیمه بشه و به خاطر همین هم اسمش رو داشت محمول به زمیمه. ملا صدرا میگه نه، باید موضوع جوهرش تغییر پیدا کنه، تحول پیدا کنه، ذاته عوض بشه تا شما بتونی بگی عالم. اما در کدوم ا؟ حالا یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی همینه که علم حصولی یه همچین چیزیه، کماله. اگه بخواهد یه موجودی دارای علم حصولی بشه باید وجودش تغییر کنه، اما در علم حضوری اینطوری نیست. علم حضوری با این که ما میگیم اشرف از علم حصولی هست در مقام معرفت و شناخت، اما از نظر هستی شناسی کمال نیست. اونی که کماله علم حصولیه. بله یه نکته ای هست و اون مهمتر از اونیست که در علم و اون اینه که علم حضوری حاصل کمال بالفعله، یعنی باید فاعل اون کمال رو داشته باشه تا این علم براش معنا پیدا کنه، نه اینکه اول باید کمال پیدا کنه تا علم پیدا بشه. در علم حصولی باید کمال پیدا بشه تا علم پیدا بشه، در علم حضوری به عکس، کمال چون هست علم پیدا میشه. خدای متعال چون یه وجودیست بی نهایت، هیچی هم نباشه اینطور هست. خب حالا هرچی موجود بشه دیگه بیرون از وجوده که نمیتونه موجود بشه، پس هرچی موجود میشه میشه معلومه به علم حضوری او. چرا؟ برای اینکه وجودش یه وجودیه که نمیتونه چیزی بیرون از وجود او موجود بشه. اگه چیز هر چی موجود میشه در وجود او موجود میشه، پس همین که موجود میشه علم حضوری پیدا میشه، نه اینکه وجود او تغییر بکنه، عالم تغییر کرده. لذا او لم یکن عالما به علم حضوری قبلا، ولی الان که موجودی خلق شد عالم به علم حضوری شد، اما تغییری هم در وجود او پیدا نشد. نیست. بله بله. حالا وقتی به این تا اینجا بحث کردیم به این نتیجه رسیدید، در حالی که خب اون آقا که خودش معرفت شناسه، صاحب نظره، اصرار داره برای این که نه آقا اینطور نیست. تکثر نیست، تکثر حاکی مثل تکثر علم و قدرت در خدا تکثر هستا ولی وجودی نیست. شما علم و قدرت دو تا صفت هم یا یه صفت؟ بله؟ خب وجود من حاکیست از آب، غیر از این است که حاکیست از درخت. دو تا حکایته، ولی دو تا حکایت به چند تا وجود موجوده؟ الان بحث وجوده ها، چند تا حکایت، یعنی من به تک تک تصوراتی که دارم وجودم حکایت داره، حکایت های متکثر، به تعداد تصدیق هایی که دارم من حاکی دارم، ولی همه این حاکی ها موجودن به چند تا وجود؟ به یه وجود. خب دیگه این فرق بیستو، یعنی بچه اشتراکی که بیستو دوم یه بیست دوم و چهارمشو نمیرسیم. بس ببخشید آجا، خیلی لطف میکنید، ادام الله رو بکنید.